الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در خطبه مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، در صفات مؤمنین فرمودن لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. مؤمنین کسانی هستند که نسبت به کارهایی که انجام میدهند این کارها رو بزرگ و زیاد نمیبینند، بلکه دائما نفس خودشون رو متهم به کمکاری میکنند در راه خدا و در مسیر خدا و اینکه کاری نتوانستیم انجام بدیم. من قبل گفتم این مطلب رو نسبت به مرحوم آقای بروجردی که دیدم حالا خیلی جاها نقل میکنن، مختلفم نقل میکنن، ایشون یک جلسه بوده در خدمت ایشون که بزرگانی نشسته بودن از مراجع بعد از ایشون، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم امام، مرحوم آقای شریعت مداری، دیگران در اون جلسه بودند که پدر من نقل میکردن، میگفتن من در جلسه وارد شدم، سلام کردم، مرحوم آقای بروجردی خیلی عادی جواب دادن، خیلی عادی علیکم السلام، و دیدم جلسه خیلی سنگینه، جلسه به قول معروف یک وضع خاصی داره. سوال کردم از امام نزدیک من نشسته بودن که چی شده، طوری شده، خبری شده. ایشون میگفتن که امام به من فرمودن که آقا دارن حدیث نفس میکنن. خب حدیث نفس کردن معناش واضحه. بعد مرحوم آقای بروجردی دنباله همین معانی آمده بودن که عمرمون گذشت و کاری برای اسلام نکردیم، داریم میریم و دستمون خالیست، داریم میریم و دستمون خالیست. که اونجا مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه رو کرده بودن به ایشون، عذر میخوام، مرحوم آقای شریعت مداری ظاهرا رو کرده بودن به ایشون که آقا شما این همه مدارس علمیه ساختید، این همه مسجد میدونم مرجعیت کردید، درس گفتید، شاگرد تربیت بکنید، تربیت کردید، خلاصه شروع کردم از این صحبت ها. شما در مقام مرجعیت عام شیعه این همه خدمت کردید به تشیع، تقریب اینجوری هست، چنین هست، چنان هست. ایشون فرموده بودند که تعبیر اینجوری، اگر خداوند عالم هم مثل حضرت مصطفی و عالی باشه و فکر بکنه خیلی خوبه، اما من فردا با کسی سر و کار دارم. و این حدیث قدسی رو خونده بودند، خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عمل رو خالص کن، ناقد، این جمله، یعنی این کلمه ناقد خیلی مهمه، ناقد یعنی صراف. سابقا صراف ها که بودن پول مثل حالا نبود که اسکناس باشه، خود درهم و دینار که بود عین طلا و نقره بود. خب این از کنارش میتراشیدن، به قول معروفی ذرات میتراشیدن، جمع میکردن، میفروختن دیگه، قشه در به اصطلاح این چیزا میکردن، پول میکردن. ولذا این سکه ها هم که دیدید خط خطی کردن کنارش، این برای این است که وقتی تراشیده شد نشون داده بشه، معلوم بشه اصلا علتش این بوده. اونایی که صراف قوی بودند این تا این سکه رو دست میگرفت و دست میکشید میفهمید که این تراشیده شده، دست خورده یا دست نخورده، اینا بهش میگفتن ناقد. فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ. دستی که به این سکه ها میخورد اینجور نبود یه تیکش رو بکنن، خب که معلوم بود، یه جوری میتراشیدن که هیچ نمودی نداشته باشه، ذره ذره جمع میکردن، تقلب میکردن از این طلاها و نقره ها. فإن الناقد بصير بصير، خدایی در مقابل ما نشسته که اون ناقده، یعنی اون ذره این بر اون بر شدن رو تشخیص میده. خلص العمل، عمل رو برای خدا بکن. این جواب ایشون بود و خیلی با گریه و ناراحتی این مطلب رو فرمودن. بعد مرحوم آقای گلپایگانی به ایشون فرموده بودن که من اگر جای شما بودم به حساب همین کتاب جامع احادیث شیعه که روایات اهل بیت رو به قول معروف من شما برداشتید و اینجور تنقیح کردید و عرضه کردید، من امیدوار بودم. مرحوم آقای بروچردی فرموده بودن خود من هم اگر امیدی داشته باشم از همین ناحیه است. اینم فرموده بودن ایشون. امروز البته گذشته روز هشتم صفر سالگرد ارتحال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود. گذشت. خب ما در درس وامدار آقای خویی هستیم. اولا همه اساتید ما، عمده اساتید ما شاگردان ایشون بودند. ما درک محضر ایشون رو به واسطه کردیم، اما از مطالب ایشون، مطالب علمی ایشون روزانه بهره‌مندیم، هم در فقه و هم در اصول. و این شخصیت که در دوران خودش خداوند این توفیق رو بهش داده بود که بیش از 50 سال محور تدریس بود و شاگرد تربیت کرد و شاگردانی که بعد از ایشون زمام امر شیعه رو در دست گرفتند و کسانی هم که شاگرد ایشون نبودن از نظرات ایشون نمیتوانستن بی بهره باشن. الان محوریت درس های خارج در قم، در نجف، مشهد، هر کجا برید حرفای آقای خوییه، این صحبت تعارف نداره. یک شخصیتی که 50 سال محور تدریس بوده و شاگرد تربیت کرده. و بعد آقای خدا حفظ کنه حضرت آقای فیاض، ایشون برای من نقل میکردن، میفرمودن آقای خویی فرمودند من خیلی در طلبگی بهم سخت میگذشت، خیلی سخت میگذشت، یعنی گرسنگی بود. خلاصش ماه رمضانی به ما گذشت، حالا به تعبیر ایشون آقای فیاض میگفتن، ما آقای خویی نقل کرده بودن برای ایشون، ما روزه می گرفتیم برای افطار کردن، نون خالی برای خوردن نداشتیم، نون خالی برای خوردن نداشتیم. خب زن داشتیم، بچه داشتیم، خیلی سخت گذشت. تصمیم گرفتم از طلبگی برم بیرون. گفتم که زندگی نشد، بریم یه کاسبی بکنیم، یه چیزی بکنیم، لاغل نونی برای خوردن داشته باشیم. ایشون می گفت من تصمیم گرفتم قرص و محکم که از طلبگی برم بیرون. ماه رمضان رو روزه گرفتیم، ماه رمضان تمام شد، منتها آقای خویی فرموده بودن که چایی داشتیم، ما نون نداشتیم، اما چایی در افطار یه دونه چایی خلاصه میتونستیم بخوریم، چایی داشتیم. ماه رمضان تمام شد و 2-3 روز گذشت و من تو این فکر بودم که یه جوری برنامه بچینیم و بریم بیرون، الان یا بریم مشغول کاسبی. استاد ایشون داشتن به نام شیخ محمد جواد بلاغی، از بزرگانه، گفتن برم سریم به او بزنم، اگرم شد مشورتی باش بکنم که وضع ما اینه و میخوام این کارو بکنم. ایشون میفرمود رفتم منزل شیخ محمد جواد بلاغی، نشستم و حال و احوال کردیم. خود ایشون شروع کرد ابتدا به صحبت کرد که این ما رمزون یه قدری به ما سخت گذشت. حالا استاد ایشونه، چون من مادری دارم پیرزنه اما روزه میگیره و خیلی هم اهل چای خوردنه، این دم افطار اگر چای نباشه اصلا افطار محقق نمیشه براش، و ما چای تو خونه خیلی کم داشتیم، به هممون نمیرسیم، ولذا چای رو منحصر کردیم به این مادر، خودمون با آب افطار میکردیم، خودمون با آب افطار میکردیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که من دیدم این عاشق جواد بلاغی با این شخصیت علمی این وضعش اینه، باز ماهای چایی برای خوردن داشتیم دم افطار، این اون چایی هم نتونسته این ماه رمضان بخوره. که ایشون میفرمود من منصرف شدم. با این شرایط مثل آقای خویی ها درس خوندند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوار ما، ایشون نقل کردن میفرمودن من تو حرم آقا امیرالمؤمنین بودم، دیدم مرحوم آقای خویی دم حرم وایسادن، همه ورودی حرم میرن داخل، یه دو سه دقیقه میگذاره میان بیرون، یه کمی مکث میکنن دوباره میرن داخل حرم دوباره میان بیرون. 8 بار 10 بار دیدم این تکرار شد. ایشون میفرمودن خب آقای خویی استاد ما بود، رفتیم جلو گفتیم آقا این چه کاری میکنه، اگه میخوای زیارت بکنی خب برو داخل حرم درست وایسا زیارتتو بکن، بیای بیرون، بیا بیرون، هی میری بیرون میای اینجا خوب نیست جلو طلبه ها جلو مردم. گفت ایشون فرمود که تو غریبه نیستی، یه چند تا نیابت زیارت امیرالمؤمنین گیرم اومده، من محتاجم به این نیابت ها برای که زندگیم بگذره، من گرفتم این هر دفعه میرم داخل حرم زیارتنامه میخونم میام بیرون دوباره میرم زیارتنامه بعد زیارت بعدی رو نیابت نیابت گرفتم. اینجور زندگیشون میگذشته با این محرومیت با این شرایط. اما این شرایط زندگی در درس خوندنشون، در زحمت کشیدنشون، در تحقیقشون کوچکترین اثری نگذاشت. آقای خویی شدند، منشأ اثر شدند در فقه، در اصول، در رجال، در تفسیر. تفسیر البیان ایشون رو ببینید، مختصر چند آیه بیشتر نیست، اما اونی که میخواد تفسیر بنویسه بعدی تفسیر رو ببینه، بیاموزه تفسیر گویی و تفسیر نویسی یعنی چه، تحقیقات ایشون، زحمات ایشون و بعد شرایطی که ایشون گرفتار شد، شرایطی که در دست صدام گرفتار شد، بعد هم در ایران انقلاب ایران اتفاق افتاد، جنگ اتفاق افتاد، ایشون اسیر دست صدام بود. این هنر که من بارها گفتم یک کلمه نتوانه صدام و حزب بعث از این مرد بزرگ علیه ایران بگیره یا به نفع جنگ خودشون علیه ایران، یک کلمه، یعنی دریغ از یک کلمه از زبان این مرد. علی رغم فشارها بچه هاشو مگه نکشتند؟ پیر مرد 90 ساله 95 ساله رو با چه شرایطی و که بلند نکردن بغداد ببرن؟ این قضایا اتفاق افتاد. یکی از ما اونجا نشسته بودیم کرکاری میخوندیم، ایشون اونجا چه مرجع شیعه یه نسبت به این همه شهیدی که ما میدیم؟ هیچ ارزم به اظهار نظری نمی کنه، هیچ صدام و محکوم نمی کنه. اون شرایطی که او اونجا داشت و مقاومت میکرد و بارها بزرگان گفتن که رفتیم خدمت ایشون که آقا این شرایط که زندگی نمیشه، خب شما عراق رها کنید، ول کنید، بیاید بیرون، خب بیاید ایران، برید کشور دیگه، اینجا زندگی نشد شما اینجا دارید. ایشون فرموده بود این حوزه نجف و کوبیدن کوبیدن قوام حوزه به من شده، این 4 نفری هم که موندن به حساب من موندن، اگر من از این حوزه بیام بیرون حوزه نجف تعطیل و از بین میره. من تا آخرین نفر از افراد اهل نجف که تو این شهر هستند من هم اینجا خواهم موند و موند و موند. صدام نموند اما حوزه موند، حوزه نجف موند. شاگردان همین آقای سیستانی نه تنها امروز گرداننده حوزه شدند بلکه گرداننده شیعه شدند، بلکه عراق رو، کشور عراق رو در مقابل مصائب حفظ کردند. این هنر بود، این استقامت بود. ولذا ما از این بزرگان بیاموزیم. این سالگرد ارتحال ایشون هست، هم یادآوری کنیم که ما چنین بزرگانی داشتیم، خدا رو شاکر باشیم که چنین شخصیت‌هایی رو به ما عنایت کرد. بی خودم نشینیم این شخصیت‌ها رو بکوبیم. خیلی ایشون رو کوبیدن، خیلی کوبیدن، انواع تهمت‌ها، انواع اتهامات به ایشون، ما ها شاهد بودیم دیگه، حالا نمیخوام بگم، ما شنیدیم این حرفا رو. همین آقایون چی میگفتن نسبت به آقای خویی، چه تعبیراتی میکردن. من در پاکستان دیدم شعار رو در و دیوار نوشته بودن، خب پاکستانی ها مقلد ایشون بودن، شیعیان اونجا مثلا شعار برای ایشون نوشته بودن، نوشته بودن آفت الله خولی به جای آیت الله خویی، آفت الله خولی این بوده. اما ایشون موند ایستاد. ما نباید مقابل حرفا جا بخوریم، ما نباید جا بزنیم، ما باید بایستیم، استقامت کنیم. اگر مسیرمون حق روش وایسیم ولو افراد خوششون نیاد. و این بزرگمر هم ایستاد، این بزرگمردی که استاد اساتید ارزم بزرگتون که بزرگ عصر ما و در شیعه از یک شخصیت مطرح. حالا کار نداریم افکار بزرگ ایشون، افکاری که در سطح بین المللی ایشون فعالیت میکرد و کار میکرد، هنر ایشون، اقداماتی که داشت، مدارسی که تأسیس کرده که ما در خود قم در مشهدم بهرمند هستیم از این آثار، اینا رو من نمیخوام بگم. اما فقط یک مسئله دارم، ما یک قدری نسبت به بزرگانمون با انصاف بیشتری نگاه کنیم. اینها شخصیت هایی هستن که برای ما در طول تاریخ شیعه آبرو آوردند، اینا کسانی هستند که اعتبار آوردند، اینا اعتبار شیعه رو حفظ کردند تا به امروز. ما هم از اینا بیاموزیم، یاد بگیریم، ما هم عهده‌دار همین رسالت اینها در آینده هستیم، ما هم باید این مسیر رو ادامه بدیم. هر کدام از شما ممکن است در آینده منشأ حرکت علمی باشید، منشأ حرکت اجتماعی باشید، تأثیرگذار در سطح بین المللی باشید. توجه داشته باشید به این معنا نسبت به بزرگانمون با انصاف برخورد بکنیم، قضاوت‌های عجولانه نسبت به شخصیت‌ها نکنیم و قدردان باشیم. اینا نعمتن و خداوند شکر نعمت رو در قدردانی از این نعمت قرار داده. این رو توجه داشته باشیم. حق اونها در عالم واقع همیشه محفوظه، پیش خدا همیشه محفوظه، پیش ما هم باید محفوظ باشه، نه به خاطر اونها، به خاطر خودمون. ماده خورشید، اون شعر رو اون شاعر میگه، ماده خورشید مداح خود است. تعریف من از آقای خویی، آقای خویی رو بزرگ نمی کنه. من خودم رو بزرگ می کنم که میخوام بگم من کسیم که میفهمم آقای خویی چیه، من میفهمم آقای خویی چیه، اگر بتوانم بفهمم با. حالا و سلام علیکم. این به مناسبت درس اخلاقمون، به مناسبت سالگرد ایشون این شد و الحمدلله. اما بحث من عرض کردیم که در این مسئلهی که مرحوم صاحب عرب مطرح کردن و ما در باز فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بودیم اینجا، مرحوم آقای خویی در مقابل صاحب عرب که آمدن فرمودن کسی که از دنیا رفته ما کرد، حج بر عهدش، دین داره، خمس داره، زکات داره، مرحوم صاحب عربه فرمودن اگر ما ترک به همه اینها نمیرسه، یقسم بینها به نسبه، تقسیم به نسبت. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا قائل شدن به تقدم حج علی دین. دین هم که میگن، چه دین اشخاص باشه، چه خمس باشه، چه زکات باشه، اونها هم دین تلقی میشن در اینجا. حج مقدم بر همه اونهاست، یعنی پولم اگر نمیرسه نرسه، هزینه ی حج رو جدا میکنیم، هر چی رسید صرف بقیه میکنیم. دو تا روایت هم در اینجا استدلال فرموده بودن و ایشون نظر مبارکشون این شد که حج مقدم است خلافاً لنظر صاحب عربه. البته در اینجا ایشون موافقینی هم دارن، در مسئله قبل موافق نداشتن. مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه با ایشون موافقن، مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجا حاشیه‌ای دارن که این دوتا روایت رو ایشون هم میپذیرن و ادعای مرحوم صاحب عربه که اعراض اصحاب از این دو روایت، آقای گلپایگانی میفرماین اعراض ثابت نیست. این دوتا موافقم آقای خویی داره، اما بقیه نه، بقیه همه نظر صاحب قربه رو تایید میکنن. دوتا روایتی که آقای خویی آوردن بررسی کنیم. روایت اول رو تقریبا همه گفتن صحیح هست، فقط مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند مصححه. علتشان اینه که روایت سندش اینه: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار. آقای حکیم به حساب پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، چون تنسیس بر وساقت نداره، ایشون گاهی تعبیر به حسنه میکنن روایاتش رو، گاهی مصححه، ولو همه ثقه میدانن ایشون رو، اما تنسیس بر وساقت نداره. مصححه گفتند آقای حکیم به این اعتباره و الا پیش ما صحیح هست و ما به ساقت ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم رو در جای خودش ثابت کردیم. آقای خویی هم ایشون رو صحیح میدانه. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار قال قلت له رجل یموت. روایت رو قبلا در کلام آقای خویی خوندیم: رجلون یموت و علیه خمس و معت درهم من از زکات و علیه حجت الاسلام. 500 درهم زکات داره و حجت الاسلام هم بر عهده‌شه، اما ترک سلاس و معت درهم فاوصا به حجت الاسلام و ان یقضا عنه دین و زکات. آمده وصیت هم کرده که حجم حتما به جا بیاری، زکات هم حتما بدید. 300 درهم هم بیشتر نداره، خود زکات تنهاش هم 500 درهمه. چه کنیم؟ امام میفرماید یحج عن من اقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکات. اینو گفتیم، دلالتش خب واضحه و بحث کردیم، در دلالت بر نمیگردیم. سند مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم ثقه است، طبقه هشتم، پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتم، لا شک در وثاقت ایشون. ابراهیم ابن هاشم روایت رو از ابن ابی عمیر نقل میکنه، ایشون هم از اعلام صفات دیگه، جای حرف نداره، ایشون طبقه ششم. ایشون روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب، مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره: ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه. علامه هم همینجور ایشون رو توصیف میکنه، ایشون طبقه پنجمیه. روایت صحیح است، این روایت هیچ گیری درش نداریم و مورد استدلال مرحوم آقای خویی واقع شده. عرض کردیم بعضی از بزرگان دیگر هم استناد کردن به این روایات و مستند این که ما در فرض مسئله قائل به تقدم حج بشیم، عمدتاً این روایت قرار دادن، روایت اول. روایت دوم که استدلال شده نوعاً از این روایت تعبیر به خبر کردن، در بعضی از کلمات هم تصریح کردن به ضعف این روایت که حالا میگیم کجا. روایت اینه: شیخ رضوان الله علیه روایت رو در تهذیب به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله. روایت قبلی به اصطلاح چیز نداشت، قلت و لهو روایت مزمره بود، اما اینجا نه، روایت از ابی عبدالله هست، همون عرضم به حضورتون که معاویه ابن عماره، اما از حضرت ابی عبدالله روایت رو نقل میکنه، تقریبا متنم شبیه همونه با یه تفاوت: فی رجل مات و ترک سلاس و معت درهم و علیه من از زکات سبع و معت درهم و اوسا ان یحج عن قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیت زکاه. اینجا 700 درهم داره زکاتش، جای 500 درهم اونجا، روایت قبلی 500 درهم بود، اینجا 700 درهم شده، فرقی دیگه نداره. این روایت دومه، دلالتش خب مثل روایت قبلی، لکن در این روایت اشکال کردن همونجور که عرض کردیم. حتی مرحوم صاحب جواهر هم مناقشه در سند روایت کرده. آقای حکیم تعبیر میکنه به خبر، صاحب عربه تعبیر میکنه به خبر، آقای خویی رضوان الله علیه تعبیر میکنه از روایت به صحیحه. خبر کجا؟ ضعیف کجا؟ صحیحه کجا؟ حالا جهت چیه؟ سند روایت این است که شیخ به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه. اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال. اسناد شیخ به ایشون تصحیح نشده، نگفتن این اسناد صحیحه، از جهت این که این اسناد مشتمل هست بر ابن زبیر قرشی. ابن زبیر قرشی علی ابن محمد ابن زبیر قرشیه که در این اسناد واقع شده که احمد ابن عبدون از ایشون روایت نقل میکنه. ایشون مجهوله، یعنی در اکثر روایات اصلا ذکرش، در اکثر کتب رجال ذکرش نیامده، اسمش نیامده، حالا حالش هیچی، اسمش هم نیامده این آقا. خب اسناد شیخ به ازم علی ابن الحسن ابن فضال، این آقا توشه در این اسناد. این آقام که ضعیفه، توثیق نداره، خب طبیعیه که روایت اعتبار نداشته باشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا میفرمایند که طریق شیخ به علی ابن حسن ابن فضال ضعیف، همینجور که آقایون گفتن. اما یک نکته اینجا هست که این ضعف این اسناد ضرر به اعتبار این روایت نمیزنه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه جناب نجاشی هم اسناد و سند و طریق دارد به علی ابن حسن ابن فضال، اونم طریق داره. طریق نجاشی به ایشون طریق صحیحه و جناب شیخ و مرحوم نجاشی هر دو بزرگوار اینها از یک ناحیه اتصال پیدا میکنن به علی ابن حسن ابن فضال، از ناحیه استاد واحدی به اصطلاح اتصال پیدا میکنند. که حالا اسم اینشون رو من پیدا بکنم، احمد ابن عبدون. احمد ابن عبدون هم شیخ نجاشی هست، هم شیخ جناب شیخ طوسی، یعنی استاد در روایت این دوتاست. و نوع طرقی که شیخ داره، حالا نوع نه، خیلی از طرقی که شیخ داره به وسیله این آقای احمد ابن عبدون به رجال منتهی میشه. این آقا هم استاد نجاشی بوده هم استاد شیخ بوده. کتاب ابن فضال هم که پیش شیخ بوده همون کتابی است که پیش نجاشی هم بوده، فرقی نمیکنه. پس نجاشی هم همین طریق رو عیناً داشته و طریقش هم صحیحه. وقتی طریقش صحیحه، روایت از این جهت چرا از اعتبار بیاندازیم؟ شیخ دقیقاً روایاتی که از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه از احمد ابن عبدون نقل میکنه و این احمد ابن عبدون به نقل نجاشی طریق صحیح به علی ابن حسن ابن فضال داره. اون کتاب و اصلی هم که پیش شیخ بوده همون اصل عیناً پیش نجاشی هم بوده، پیش نجاشی صحیح بوده، منتها مرحوم شیخ طریقی که اونجا داشته این طریق ناتمامه. خب ما طریق نجاشی رو میگیریم، ما طریق شیخ که موضوعیت نداره، ما طریق اتصال به کتاب موضوعیت داره. و در اینجا این که جناب نجاشی طریقش به علی ابن حسن ابن فضال طریق صحیح هست، این کفایت میکنه برای ما در اعتبار روایت در اینجا. این فرمایش ایشون هست که این آقایی که احمد ابن عبدون هست، عرضم به حضورتون که بله این شیخ نجاشی هست، شیخ مرحوم شیخ طوسی هم بوده. این فرمایش مرحوم آقای خویه. این فرمایش رو روش دقت کنیم، فرمایش قویه. یعنی نمیشه ازش گذشت راحت. حالا بزرگان توجه نکردن به حساب این که هم جناب شیخ طوسی و هم نجاشی در یک طبقه هستن، هر دو طبقه 12 هستن، طبقه 12 حدیثی واقع میشن و اینها مشایخ مشترک داشتند. شیخ طریق به نوع کتب و اصول اصحاب داره، نجاشی هم داره و بسیاری از فروقی که دارن مشترک، مثل همه یا در بسیاری از به اسلام موارد اون طرق مشترکن، در بسیاری از اسامی مشترکن، چون مشایخشون مشترک بوده. و اگر در اینجا دقیقا اون شیخی که، چون شیخ هم در اینجا طریقش از احمد ابن عبدونه، احمد ابن عبدون که شیخ اجازه بوده برای جناب شیخ طوسی، همو استاد و صاحب اجازه نجاشی هم هست و این احمد ابن عبدون در طریق الی علی ابن حسن ابن فضال هست. این هست دیگه. در اینجا اگر احمد ابن عبدون پیش نجاشی طریق صحیح داره، ولو شیخ توجه نکرده از این طریق نقل کنه، اما روایتی که به وسیله احمد ابن عبدون نقل شده لا محال صحیح میشه، لا محال صحیح میشه، اسناد تمام میشه و این فرمایش ایشون فرمایش قویی است و این دقت ایشون دقت خیلی خوبی است. این یه اشکال در روایته که مرحوم آقای خویی این اشکال رو به این صورت برطرف میکنه. اما خود علی ابن حسن ابن فضال، حالا طرح میکنیم تا فردا، علی ابن حسن ابن فضال ابن عمر ابن ایمن ابوالحسن، مرحوم نجاشی در مورد ایشون، یا دیگه وقت گذشت دیگه این رو روز دیگه میگیم. و سلام علیکم برای